پرونده قتل کریستین و ماریان، دو دختر 15 ساله که به شکل بی‌رحمانه‌ای به قتل رسیدن، هنوز حل نشده. این پادکست آخرین شاهده و من شما رو در جریان جزئیات این پرونده قرار میدم. قتل‌های ساحل واندا، قسمت اول. دوازده ژانویه 1965 جسد ماریان اشمیت و کریستین شاروک توی ساحل متروکه و دور افتاده تو سیدنی پیدا شد. پرونده‌ای که بعدها به عنوان قتل‌های ساحل واندا شهرت پیدا کرد. تنها شنیدن کلمه واندا باعث میشه ترس تو وجود افراد زیادی رخنه کنه و اونها رو یاد پرونده‌ای میندازه که اخبارش تمام برنامه‌های تلویزیونی، رادیویی و روزنامه‌ها رو پر کرده بود. اون پرونده به یکی از بزرگترین پرونده‌های تبدیل شد که استرالیا به خودش دیده بود. پلیس بیشتر از 10,000 صفحه پرونده تشکیل داد و از بیشتر از 14,000 نفر بازجویی کرد. تلاش‌های پلیس برای حل این پرونده بسیار طاقت فرسا بود و نیروهای سرتاسر استرالیا را درگیر خودش کرده بود. با وجود این تلاش‌های گسترده، هیچ اتهامی ثابت نشد و این پرونده تا امروز همچنان حل نشده است. پرونده‌ای که سوالاتش خیلی بیشتر از جواب باشه. چه چیزی اون روز ماریان و کریستین رو به ساحل واندا کشوند؟ قرار بود با کسی ملاقات کنن؟ یا شاید در زمان نادرست در جای نادرست بودن؟ از همون روز اول حدس‌ها و نظریه‌های زیادی در مورد این پرونده وجود داشت. فقط یه چیز روشنه. اینکه یه قاتل شریر و بی‌رحم هیچ وقت به سزای عملش نرسید. خانواده اشمیت تو سال 1958 از آلمان به استرالیا مهاجرت کردند. علاوه بر ماریان، والدینش هلموت و الیزابت، برادر بزرگترش هلموت جونیور و برادرهای کوچکترش هانس، پیتر و ولفگانگ و خواهر کوچکترش تریکسی هم همراهش بودند. یه برادر دیگه به اسم نوربرت هم بعد از مهاجرتشون به استرالیا به دنیا اومد. اونا بعد از رسیدنشون به استرالیا مدتی رو در کمپ‌های مهاجرین بودن. تا نهایتاً به خونه خودشون در براش رود در شمال غرب سیدنی نقل مکان کردند. کریستین شاروک همسایه دیوار به دیوار اشمیتا بود که با پدر بزرگ و مادر بزرگش جیم و جانت زندگی میکرد. پدر کریستین به تازگی از دنیا رفته بود و مادرش دوباره ازدواج کرده بود. کریستین هم تصمیم گرفته بود با پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی کنه. ماریان و کریستین بلافاصله به دوستای صمیمی تبدیل شدند. یه جورایی جدایی ناپذیر بودند. زیاد از خونه بیرون نمی رفتن و بیشتر وقتشون رو تو خونه کنار هم بودن. همه جا با هم بودن و هیچ کدومشون با پسری بیرون نمی رفت. هر دو دختر ساکت و مؤدب بودن. نمراتشون تو مدرسه خوب بود. به طور مرتب به کلیسا می رفتن و هیچ کس اونا رو با فرد غریبه‌ای ندیده بود. حتی تا حدی اونا رو خجالتی می دونستن. در 1964 پدر ماریان از دنیا رفت. فقط میشه تصور کرد این اتفاق رابطه کریستین و ماریان رو چقدر قوی تر کرد. هر دو دختر پدرشون رو در سن مشابهی از دست داده بودن. مثل خیلی از دخترای نوجوان دیگه علاقه زیادی به رفتن به ساحل داشتن. موسیقی گوش میکردن. به طور خاص به الویس علاقه داشتن. و البته یه علاقه طبیعی به برقراری ارتباط با پسرای همسنشون. تنها ساحلی که ماریان و کریستین میرفتن کرونولا بود. هرچند تو سیدنی ساحلای زیادی بود، اما اون زمان این تنها ساحل سیدنی بود که با قطار قابل دسترسی بود. دخترها به تازگی در روز عید همون سال، تنها چند روز قبل از اینکه به قتل برسن، به ساحل کرونولا رفته بودند و به تپه‌های واندا هم سر زده بودند. روز بعدش هم ماریان دوباره با برادرها و خواهرش به ساحل رفت. این بار کریستین همراهشون نبود و تو این سفر ماریان برای مدتی خانواده‌اش رو تنها گذاشت. وقتی برگشت، گفت تا واندا رفته و برگشته، اما نگفت چرا. اوایل ژانویه 1965، الیزابت اشمیت، مادر ماریان، برای انجام یه عمل تو بیمارستان بستری شد. زمانی که تو بیمارستان بود، بچه‌های بزرگترش هلموت جونیور و ماریان رو مسئول مراقبت از خونه کرده بود. 9 ژانویه، کریستین و ماریان برای ملاقات الیزابت به بیمارستان رفتن. ماریان از مادرش اجازه گرفت تا فردا به همراه کریستین برادرها و خواهر کوچکترش رو به ساحل کرونولا ببره و الیزابت هم بهشون اجازه داد. فردای اون روز یعنی 10 ژانویه آب و هوا اصلا مناسب نبود و ماریان و کریستین سفرشون رو به روز بعد موکول کردن، یعنی دوشنبه 11 ژانویه. صبح 11 ژانویه وقتی کریستین برای رفتن به ساحل آماده میشد به مادر بزرگش جانت گفت دوست داره دوباره به تپه های واندا بره. جانت که میدونست اون منطقه چقدر از بخش اصلی ساحل فاصله داره در پاسخ بهش گفت اونجا ندید عزیزم، 4 تا بچه کوچیک همراهتونن و اونجا خیلی دوره. کریستین سعی کرد مادر بزرگش رو قانع کنه اما دوباره در جواب شنید به اون تپه ها نرید.